هم نشین بودی. کمی از او برای من بگو. اودای گفت: معاویه، مرا معذور بدار. معاویه گفت: بگو، در امانی. اودای گفت: حال که میخواهی بگویم، حقیقت را میگویم، نه سخنی مطابق میل تو. پس شروع به گفتن کرد: ای معاویه، علی مردی بود که تفکری بسیار عمیق داشت و گویی دور دست‌ها را می‌دید. او مردی نیرومند با شخصیت قاطع و مصمم بود. سخن که می‌گفت، علم و حکمت از او جاری می‌شد، همچون چشمه جوشانی که آب از درونش بجوشد. وقتی با ما می‌نشست، با این که حاکم و امام ما بود، مانند یکی از ما بود و کوچکترین امتیازی برای خودش نسبت به ما قائل نمی شد. هر کس نگاه می کرد نمی فهمید که علی علیه السلام امیر است و ما پیروانش. او حاکم است و ما مردمش. در این حال خداوند یک هیبتی از این مرد مهربان در دل ما قرار داده بود که نمی توانستیم برای او حشمتی قائل نشویم. معاویه، علی علیه السلام دوست داره فقرا بود. با فقیران چنان مهربانی می کرد و برایشان مرهم بود که دیگران تعجب می کردند. آدمی بود که در مقابل ضعیفان مهربان و کریم بود و در مقابل ستمگران نیرومند. ای معاویه، در یکی از شبهای تاریک من علی علیه السلام را در محراب عبادت دیدم که عاشقانه با خدای خیش مناجات می کرد. دیدم دست بر محاسنش گذاشته و بسیار بیتاب بود و می گفت: آه وای بر من، اگر در پیشگاه خدای خود مقصر باشم و مستحق عذاب الهی باشم. آنگاه گفت: یا دنیا قری غیری، ای دنیا غیر از علی را فریب بده. یعنی وزینت‌های دنیا و لذت‌های دنیا و قدرت، حشمت، مال و جاه آن پشت کرده بود و به دنیای فانی دلبستگی نداشت. آنچنان اودای علی را وصف کرد که معاویه سنگدل را تحت تأثیر قرار داد و سربزیر انداخت و اشک ریخت. آنگاه آن دشمن سرسخت با اودای گفت: با خدا علی همین گونه بود که تو وصف کردی. دیگر روزگار عقیم است که مانند علی ابن ابی طالب بزاید. آری، علی علیه السلام دردانه خلقت بود. همراهان عزیز ویژه برنامه ماه و محراب، تشکر می کنم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. یک بار دیگر ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را به شما تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. التماس دعای خیر و خدای خوب یار و همراه شما. تصویر قربت تو کوفه باز من آمیشه، ای وای بعد از این حال الله تنها میشه. تصویر قربت تو کوفه باز من آمیشه، ای وای بعد از این حال الله تنها میشه. مصداق قربت یعنی امشب داغ عالم رو قلب زینب، بغزی تو سینه نجوارو لب. ما رو به کی میسپاری و داری غریب و نمیری؟ چه سخت مثل مادرم داری
شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبان همراه با رادیو دری افغانستان در آینه سال، عنوان برنامه ای است که در این لحظه از رادیو دری تقدیم به علاقمندان به بخش های سیاسی می شود.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنونده های محترم، سال نو 1404 خورشیدی را خدمت شما تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که شما خوبان شنونده در هر کجا که هستید زندگی توام با آرامش و امنیت را سپری فرمایید. من لیلا اسلامزاده با اتفاق همکارانم با یکی دیگر از برنامه های افغانستان در آینه سال در خدمت شما هستیم و تلاش خواهیم کرد تا مهمترین تحولات سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان در سال گذشته را خدمت شما تقدیم نماییم. ترور خلیل الرحمن حقانی، وزیر امور مهاجرین در حکومت طالبان، در ماه قوس سال گذشته مهمترین رویداد امنیتی سال گذشته در افغانستان بود. خلیل الرحمن حقانی بلند پایه‌ترین مقام و اولین وزیر حکومت طالبان بود که در بیش از 3.5 سال حکومت طالبان در سال 1403 کشته شد. این حمله که توسط گروه داعش خراسان انجام شد، واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان دنبال داشت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گروه داعش را در پس این حمله دانست که البته شاخه خراسان گروه داعش نیز مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفت. خلیل الرحمن کاکای سراج الدین حقانی، وزیر داخلی طالبان و از چهره های قدرتمند شبکه حقانی در 2 دهه جنگ با امریکا بود. او تنها مقام ارشد در حکومت طالبان بود که کمتر از پیشوند ملا و مولوی استفاده می کرد. ظاهراً بیشتر بر جنبه فرمانده جهادی بودن خود تأکید داشت. او در مراسم فارغ التحصیلی یک مدرسه دینی در پکتیا از علما خواست و در مدارس علاوه بر آموزش های دینی، افکار جهادی و نظامی هم آموزش داده شود. از عبدالشهید ثاقب، کارشناس سیاسی افغان، در مورد علل ترور خلیل الرحمن حقانی پرسیدیم که وی در پاسخ گفت:
ترور خلیل الرحمن حقانی، وزیر امور مهاجران طالبان و اثر کردگان شبکه حقانی را ظاهراً داعش به عهده گرفت، اما تفسیرهایی را که من خواندم و دیدم، اکثرا کارشناسان و تحلیلگران به این عقیده دارند که شبکه حقانی دارای روابط بسیار خوبی با داعش است و حتی در آخرین موارد هم شبکه حقانی مانع عملیات نظامی طالبان بر داعش در شرق افغانستان شده بوده. یعنی تحلیلگران به این عقیده هستند که داعش انگیزی برای حمله کردن برای شبکه حقانی نداشته که را انجام بده و بیشتر هم رفت میتمیره به اختلافات درونی که بیان غلجایی ها و دورانی ها یا تیم قندهار و شبکه حقانی ها وجود داره. گفته میشه پیش از اینکه یادم ترور شود، در جلسه ای که در قندهار با رهبرم شرکت داشته در اوجه با ملاحبت الله برخورد بسیار تندی داشته. برصورت بیشتر تحلیلگران هم انتصاب ای ترور به داعش یک امر سیاسی و تاکتیکی میدانند، یعنی خیلی معتقد نیستند که این کار از طرف داعش صورت گرفته باشه و اگر از طرف داعش هم صورت گرفته باشه، این در واقع ناقض همان دو ادعای طالبان است. یک ادعای طالبان است که ما در افغانستان هسته های داعش کلا سرکوب کردیم و داعش در افغانستان فعالیت نداره، این نقض میکنه، و دومین ادعای اینا را که نقض میکنه تامین امنیت در افغانستان است. خود از اینا به صراحت بارها مطرح کردن. خود همیش خلیل الرحمن حقانی در واقع از مهاجرین میخواست که شما برگردین، در افغانستان امنیت تامین است. اینطور نشان داد که امنیت حتی برای وزرای طالبان، برای مقامات بلندپایه طالبان تامین نیست، چی برسه برای مخالفان این گروه، چی برسه برای شهروندان عادی.
من شخصا ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت در افغانستان این یک پروپاگاندا می دانم. به دلایل متعددی معتقد هستم در افغانستان در حال حاضر امنیت وجود ندارد. اولین دلیلشی که امنیت اگر برای خودی از اینا وجود داشته باشه، برای مردم افغانستان، برای مخالفان سیاسی وجود ندارد. امنیت تنها ایرا نمیگه که یک جنایی هستی فیزیکی نشود. امنیت ایرا میگه که شما مثلا با احساس امنیت بتونین فعالیت بکنین، گشت و گذار بکنین و به یک نحوی از نگاه روحی و روانی هم احساس امنیت داشته باشین. فعلا در افغانستان هیچ گروهی، هیچ قومی و هیچ مردمی احساس امنیتی روانی ندارن. درباره داعش هم اتفاقا ادعاهای طالبان دوامدار متناقض است. از یک سو از تفرسازی هسته های داعش در افغانستان صحبت میکنن، باز از سوی دیگه میان بحث مبارزه با داعش مطرح میکنن، میگن که گزارش های منتشر میکنن که فلانی جای با داعش مبارزه کردیم، فلانی جای با داعش مبارزه کردیم. اگر داعش صفر شده، پس شما با چی کسی دارین مبارزه میکنین؟ عملیاتتان علیه چی کسی صورت گیره؟ واقعیت است که افغانستان در حال حاضر نه تنها داعش بلکه نزدیک به 20 گروه تروریستی به زیر چتر حکومت طالبان فعالیت دارد. توسط جناهای از طالبان هم در واقع اینا حمایت میشن. امنیتی را که طالبان میگن به شدت مثلا یک امنیت شکننده است و ما نمونهش در همین ترور خیر الرحمن حقانی دیدیم که داعش به اندازه مثلا توانایی داشته که یک عملیات بسیار پیچیده در صحن وزارت علیه یکی از مقامات بلندپایه طالبان سر و سامان میدن. به یادمون باشه که اینجا خلیل الرحمن حقانی تنها یک وزیر کابینه طالبان نبود، یکی از رهبران اصلی شبکه حقانی بود و از رهبران قومی پشتونها بود. تروری نشان دهنده ازی است که اگر توسط داعش صورت گرفته باشه، نشان دهنده ازی است که داعش در افغانستان بسیار حضوری فعال داره و شاید تروری عزیز سر آغازی باشه برای ترورهای زنجیره‌ای و سوریالی سایر رهبران طالبان، ایجاد ناامنی‌های بیشتر در ولایات و در مرکز و به چالش کشیدن حکومت طالبان. اصل اساسی قصه در کجاست؟ در اینجا است که ما در سالهای اول هم تاکید میکردیم ما در برابر داعش تنها نمیتونیم مبارزه نظامی بکنیم و با مبارزه نظامی داعش ریشه داعش بخش کنیم. تجربه مبارزات مردم علیه داعش در عراق و در سوریه در این جاها نشان میده که اگر ما میخواییم علیه داعش مبارزه بکنیم و داعش در افغانستان جای پا باز نکنه، باید یک سری اقدامات سیاسی هم بکنیم. یکی از مهمترین اقدامات سیاسی تشکیل حکومت فراگیر ملی است. وقتی در یک میان ملت تبعیضی قومی وجود داشته باشه، یک تعداد اقوام احساس مثلا حذف شدن و ترد شدن و تحقیر شدن بکنن، داعش میتونه بسیار سهولت از میان از اونا در واقع سربازگیری بکنه. دوم اقدام ریشه‌کن سازی فقر. وقتی در یک جامعه فقر باشه، حداقل $200 ماهانه میتونه جذابیت خلق بکنه برای جذب جوانان در گروه های داعش و امثال از این. از اینا که بگذاریم، شما ببینید اینا صدها آمدن بیش از 20,000 مدرسه دینی جهادی در افغانستان تأسیس کردن. این مدارس تاکیدشان هم بالای مسئولان معارف افغانستانی است که در این مدارس باید آموزش های جهادی به دانش آموزان تدریس شود. خب وقتی شما آموزش های جهادی به دانش آموزان تدریس میکنین و معتقد هم هستین که دیگه جنگ در افغانستان پایان یافته، این نسلی که بیرون میشه و با تفکر جهادی بیرون شده باید در یک جای درگیر جنگ شود، باید مثلا جدال بکنه، طبیعی است که از این چی کسی سربازگیری میکنه؟ از این نسل داعش سربازگیری میکنه و تمام گروه های تروریستی سربازگیری میکنه. یعنی به یک نحوی ما ایره میخواییم بگویم مبارزه طالبان بیشتر برخوردشان با داعش یک برخورد ریاکارانه و دروغین است. یعنی به این معنا اکثرا اینا وقتی میگن ما داعش سرکوب کردیم، مخالفان سیاسی خود برچسب داعش میزنن، میرن و بیچاره رو ترور میکنن و میکشن، در حالی که اگر یک اراده برای مبارزه جدی علیه داعش وجود داشته باشه، باید زمینه ها و بسترهای سربازگیری از میان سربازگیری داعش از میان مردم باید خشکانده شود، باید اجازه داده نشود که زمینه طوری فراهم شود که داعش بتواند از میان مردم سربازگیری بکند.
وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان از موضوعات مهم دیگری بود که در سال 1403 مورد توجه قرار گرفت. در آخرین روزهای سال گذشته، مرکز خبرنگاران افغانستان گزارشی را در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان منتشر کرد که نشان می‌دهد روند محدودیت آزادی رسانه‌ها در این سال تشدید شده و 8% در مقایسه با سال 2023 افزایش یافته است. این نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان گفت که در 12 ماه گذشته 181 رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران از جمله توقف 18 رسانه و بازداشت بیش از 50 خبرنگار را ثبت کرده است. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان نهاد اصلی اداره حاکم در امور مرتبط با رسانه‌ها و خبرنگاران به حاشیه رفته و اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر به محتسبان این اداره اختیارات وسیعی داده تا با اتکا به این قانون بایدها و نبایدها را برای مردم از جمله کارکنان رسانه‌ها تعیین کنند. رهبر طالبان در ماه اسد سال گذشته قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب کرد که در آن محدودیت‌هایی بر رسانه‌ها نیز وضع شده و به محتسبان طالبان دستور داده شده است تا مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های زنده‌جان در آن باشد. سپس وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تاریخ 23 میزان سال گذشته تعهد کرد که قانونی را تطبیق خواهد کرد که رسانه‌ها را از پخش تصاویر زنده جانها من میکند، هرچند که به گفته مقام های این وزارت این قانون به گونه تدریجی تطبیق خواهد شد. یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که مقام های طالبان در سال گذشته دست کم 7 دستورالعمل تازه را به رسانه ها ابلاغ کردند، در حالی که شمار این دستورالعمل ها در سال 1402 4 مورد بود. یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که خبرنگارانی که این دستورها را نادیده گرفتند تهدید و یا زندانی شدند و یا رسانه هایی که نسبت به آنها بی‌پروایی کردند با اقدام‌های تنبیهی از جمله با منع فعالیت موقت یا دائمی مواجه شده‌اند. اما مقامات حکومت طالبان چنین گزارش‌هایی را همواره در طول سال گذشته تکذیب و مدعی شدند که برای رسانه‌ها محدودیتی اعمال نشده است. نعیم الحق حقانی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در آخرین روزهای سال گذشته وضعیت آزادی رسانه در افغانستان را برخلاف گزارش‌های منتشر شده مطلوب توصیف کرد و گفت:
باز هم رسانه های مختلفی که در کشور است کار خود جریان داده و فعلا هم وضعیت پیش میبره و بعضی مشکلات یا بعضی موضوعاتی هم که باشه دسترسی داره. یعنی ما مثال بزنیم، هم به وزارت اطلاعات فرهنگ دسترسی داره، هم به مرکز رسانه دسترسی داره، هم به نهادهایی که در حوزه رسانه کار میکنه، به بالاخص به دفتر سخنگوی دسترسی مستقیم داره، میتونه مشکلات و چالش‌ها رو بررسی بکنه. یعنی کار متوقف نشده، کار با همه نوساناتی که وجود داره کار جریان داره و الحمدلله در این قسمت تا جایی که ما معلومات داریم کوشش هم روان است برای دفع دغدغه‌ها و موانع و مشکلات. یعنی یک تیم کاری که حکومت در بخش رسانه گذاشته یک تیم بی تفاوت نیست. یعنی یک تیمی است که وقتی یک خبرنگار یک شکایت داره، یک موضوع داره، یک مراجعه میکنه، کوشش به این جریان داره که با احساس اون مسئله از اون تعقیب شده. بعضی تلویزیون های مطرح را و رسانه های خوب کشور فعال میباشه و وضعیت یعنی هم برنامه های مختلفی که داره، برنامه های خبری، برنامه های تفریحی، برنامه های اجتماعی، برنامه های فرهنگی خوده. این طور هم نیست که کلن یک موانع ایجاد شده که هیچ کسی اجازه دسترسی نداره. خب طبعا حکومت هست، سیاست ها و مسائلی هست مطرح میشه و این را برای خود مزاحمت نباید، بلکه کسایی هست که تلاش میکنه که موضوع به شکلی پیش بره که رسانه ما بتوانه همون رسالت خود در بخش کاری خود ادا بکنه. در این قسمت شما مطمئن باشین هم نهادهای مرتبط با رسانه، نهادهای حکومتی را عرض میکنم، رسالت خود میدانه که در این حصه یک همکاری خوب با رسانه داشته باشه. اولا خب باید با استفاده از فرصت ما منیس مسئولی یکی از ارگان های مهمی که در حوزه رسانه کار میکنه به طور عمومی یک تشکری خاص از تمام رسانه‌های داخل و رسانه‌هایی که با ما همکار است در بیرون و حکومت همکار است داشته باشیم که تا حد زیاد با حکومت همکاری داره، تعامل داره و کوشش میکنه خود آگاه بکنه. در قسمت که خود سانسوری میکنه ما بارها شده است در مرکز رسانه بلخص با مسئولین و اصحاب رسانه نشست‌های مختلف داشتیم و از اونها نظرات از نار گرفتیم، به یک اجماع واحد، به یک طرح واحد، به یک نظریه واحد از اونها نظر خواستیم که شما بگوین یک چوکات، یک چارچوب باشه و اگر موانع احساس میکنین، اگر باز نمیتونید رسانه‌ای بکنید، آفت ریکارد بعضی موضوعات رو با ما شریک بسازین، باز ما اینجا جمع‌بندی میکنیم به مسئولین مربوطه و در جاهایی که میفهمید که موانع ایجاد میکنه ما به اونا میرسانیم. در این قسمت یک چیز هست که خود رسانه‌ها هم مسئولیت داره، یعنی تماس بگیره، ارتباط برقرار بکنه و موضوع رو اگر خود برسانه انشالله اونطور جای ما کم سراغ داریم که مسئولین آماده جوابگویی نباشه یا کسایی که بلخص سخنگویان محترم در نهادهای مختلف اونا یک مسئله که به اونا مربوط میشه و اونا اطلاع رسانی نکنه. در این قسمت فکر نمی کنم مسئله قدر زیاد خودسانسوری باشه. البته به این باور هستیم که باید دسترسی به اطلاعات در سرعت در اول وقت، یعنی سرعت عمل داشته باشیم، بلخص سخنگویان ما که یک موضوع قبل از اینکه به شایع دامن زده شه اصل موضوع معلوم باشه، روشن باشه و رسانه دسترسی داشته باشه. یک علت عواملش این است که دسترسی به منابع یا اطلاعات در درجه نخست کمتر است. ما این راستی شناسی کردیم، بعضی موضوعات رو یادآوری کردیم و از رسانه‌های محترم بلخص از شبکه‌های سرشناس ما توقع همی می‌رود که مستقیما با دفتر سخنگوی، با مقامات عالی رتبه دسترسی داره، با اونا در تماس شده و اگر نداره مرکز رسانه حکومت برای همه خبرنگاران و برای تمام رسانه یک پل ارتباطی قوی بین نهادهای حکومتی و رسانه ها می باشه. هر وزارت یا هر مقامی که شما به کار داشته باشین ما میتونیم با او هماهنگ شویم، با او در تماس شویم که بیادر فلان یک نهاد است یا یک رسانه است با شما میخواهد در یک موضوع معلومات حاصل بکنه. در این قسم ما کار میکنیم، اون تا همکاری رسانه بسیار ضروری است. باید اونا هم درک مسئله رو به ما با جرأت بهتر برسانه، یعنی شما یقین بکنید او طور نیست که رسانه نتونه صحبت بکنه. ما برنامه های کنفرانس سالانه ای که دستاوردهای یک ساله اداره اماراتی رو داشتیم، تمام خبرنگاران و ژورنالیست ها اونجا حضور پیدا میکردن و راحت موضوع خود از وزیر که اونجا میامد گزارش میداد راحت و با جرأت، یعنی جرأت ما از اونها سلب نکردیم، سوالا را حتی سانسور نکردیم و بعد از اونها آزادی عمل گذاشتیم. ما فکر میکنیم که در هر جمعی تا وجود داره. خب اون تا قبل از رسیدن خود به یک وزارت یک سری احساسات و یک سری برداشت‌های ناسالم یا یک سری حالاتی پیش میاد که خود از اون فکر میکنه که اگر این خبر این رقم گفته شوه، حتی ما شاهد بودیم که یک خبرنگار یک سوال داشت بعدن قناعت از اون در جریان کنفرانس حاصل نشد، در دفتر کاری ما آمد اونجا و وزیر صاحب با دستش گرفت و خبرنگارم یک جوان مثل شما بود با زور نوازش کرد، دوباره موضوع رو به او بسیار به یک ملاتفت به او موضوع رو شریک ساختن. یک چیز هست که بعضی وقتا خود شایعه همینقدر زود بازاری گرم می شود که یعنی بالای روحیات یک نهاد تأثیر می گذارن. اما باز هم دوباره تکرار می کنیم که نهادهای دولتی که به ارتباط رسانه ها هست کاملا آدرس‌هایشان واضح هست، یعنی میتونه من اگر جواب ندادم مستقیم میتونه با یک وزارت دیگه در تماس شوم و حتی این مسئله بگه فلانی برای ما در این موضوع جواب نداد، شما ما رو جلب میکنه، میخواین نهادهای مختلف باید رسانه در ما در یک نشست وزیر صاحب امر بالمعروف و نهی از منکر داشتیم، در اونجا بسیار به وزارت گفت رسانه هر وقت خواسته باشه موضوعات مسائلی ما در خدمتیم، کنفرانس میدیم، اما شایعات نه.
یکی از موضوعات دیگر در مورد رسانه‌ها که در سال گذشته همچنان پرچالش بود، نبود قانون مشخص در این زمینه بود. پس از 3.5 سال از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، هنوز هیچ خبری از سرنوشت قانون رسانه‌های همگانی به گوش نمی‌رسد. اما نعیم الحق حقانی، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان، در مورد چرایی نبود قانون مطبوعات گفت:
شما می‌دانید که افغانستان یک تحول بسیار عظیم را پشت سر گذاشت. در تمام جنبه‌ها نیاز به یک بررسی و یک وضعیت دقیق سنجیدن با کار بود. در ارتباط به تمام مسائل شما آگاه هستیم که هم اکنون سر لوایح کاری بسیار از وزارت‌ها به شمول پالیسی رسانه‌ها کار جریان داره و مسئولین امر سر از این کار کرده، بلخص وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ. و تا جایی که ما معلومات داریم ایست که از سوی نهادهای دولتی مرتبط با رسانه‌ها این موضوع همیشه تعقیب میشه و بلخص وقتی ما با رسانه‌ها مجلس میداشته باشیم و دغدغه‌های از اونا رو میبینیم، باز به تماس میشویم که این موضوع اگر هرچه سریع‌تر اگر حل میشد برای ما هم یک وضاحت بود. طبعا یک قانون یک چوکات است، یک طرز العمل است. وقتی یک چوکات، یک نظم و یک قانون وجود داشته باشه، حکومت هم با صلاحیت و با یک پشتیبانی قوی تر نسبت به کار خود، بلخص نهادهای مرتبط با او قانون، میتونه کار خود پیش ببره و همچنین کسایی که با این قانون سر و کار می داشته باشه. ما در موضوع رسانه ها که صحبت میکنیم، یعنی طبعا رسانه ها با یک از امو وضعیت گنگ یا سردرگمی که بعضا شکایت می داشته باشه بیرون میشه و راحت تر سرمو لایه وظایف خود یا قانون خود آگاهی بهتر حاصل میکنه و در اون چوکات خود مجاب میدانه که با حکومت همکاری بهتر داشته باشه. این بسیار یک مسئله مهمی است و همه در اهمیت ازی بحثی نداره و کارم جریان داره بشه. در بلخص نهاد ما خود نهاد تسهیل کننده برای اطلاعات و معلومات حکومتی میباشه، ولی نهاد پالیسی ساز که بلخص وزارت محترم اطلاعات فرهنگ است. تا جایی که ما معلومات داریم سر از این مسئله بسیار کار میکنه و پرسان داره. افغانستان یک کشوری با دارای فرهنگ و عنعنات مختلف و مزاجهای مختلف و یک سری مشکلاتی که باز در وقت اشغال وجود داشته و به طور زیربنایی در بسیار موضوعات یعنی یک کار اساسی با کار داره. طبعا ساخت و ساز یک بلند منزل هم یک فرصت میگیره، اما خوبتر آن است که انشاءالله هر مسئله‌ای که فیصله می آید یا برای یک نهاد یک چوکات جور می شود، امید است که نهادینه شود و یک چوکات پخته باشه، یک چوکاتی باشه که انمون نظم را بتانه تضمین بکنه که بهتر بتانه در قسمت کاری خود بدرخشه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، راوی عشق در این لحظه به سمع شما عزیزان میرسد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
روزه یک مرحله تازه از زندگی شماست. مقصود این نبوده که شما یه چند روزی غذا نخورین، بعدم به انتقام اون نهاری که نخورده بودم افطار سه برابر صبحانه و نهار و اینا رو همه رو انتقامش بگیره و مصرفش در ماه رمضان بیشتر بشه، بعدا بگه ما روزه گرفتیم. اینا روزه گرفتن منظور اینه که تو یه خورده غذای کمتر بکن، خورده خوابت کمتر بکن، شبیه پروردگارت شو. او ندارد خواب و خورد چون آفتاب، عاشقان را میکند بی خورده خواب. کمی مشابهت بده کن، یه خورده خوابت رو کمتر کن، یه خورده خوردت رو کمتر کن، چیزای دیگه میخوایم بهت بدیم. اروپایی هم در مراسم لنت که روزه 40 روز قبل از ایستر که معراج حضرت مسیح هست بنابر قول اونها به آسمان، از 40 روز پیش شروع میکنن غذا رو کم میکنن، تفکر رو زیاد میکنن، معنویت رو زیاد میکنن، خیرات و مبرات رو زیاد میکنن و به غذای معنوی مطالعاتشون بیشتر میکنن میپردازن و میگن لنت برای این مقصوده. اگر از این 1 میلیارد بیش از 1 میلیارد مسلمون فقط 200 میلیونشون روزه بگیرن، به معنایی که کم بکنن غذاشونو، یه وعده نخورن، بگن آقا ما یه خورده کمتر غذا میخوریم کلن، یه وعده نخورن، که اتفاقا اطباء میگن یه سوم غذایی که میخورین زیادیه به طور متوسط، یه خورده کمتر بخورین همون انرژی رو شما بدن بهتون میده و با همون مقدار غذا زیادیه داری میخورین، معده بی خودی به کار میده. اگر بخورن 6 میلیارد وعده غذا در پایان ماه مبارک زیاد میاد. یعنی اگر هر کسی بگه من به اندازه این غذا که نخوردم، اولا خود نخوردن تولیده، ما نمیخوریم، 6 میلیارد وعده غذا زیاد میاد. حالا اگر آدم پولش هم نخونه خیرات بکنه، همین نخوردن هم خودش خیرات و برکاتش میرسه. یعنی ما میتونیم بگیم که ما با این یه دونه فریضه خودمون میتونیم گرسنگانی رو در عالم، اگه همه گرسنگان رو سیر نکنیم، بخش مهمی از گرسنگان عالم رو سیر بکنیم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
نافی نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
Thank you.
یارانی که همچنان با بخش صبحگاهی رادیو دری همراه هستین، با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل دعوت میکنم با برنامه در وادی نور همراه ما باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدای رحمان و رحیم، خدایی که امشب دفتر تقدیرها را با قلم لطف رقم میزنه و کریمانه میبخشه، خدایی که امشب با هزار و یک نام زیبا صدایش میزنیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام به هم نشین های مهر و تسبیح و سجاده، سلام به رفقای رحل و قرآن و سجده، سلام به لبهای اهل استغفار، دست های اهل قنوت، به چشم ها و دل های بیدار، سلام به شما عباد الرحمن، شما مهمانان ضیافت الهی. امروز هم افتخار داریم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز باشیم. امیدواریم تا پایان همراه ما بمانید. دوستان همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز قرآن دوست. شاید برای شما عزیزان هم جالب باشد بدانید که حضرت نوح علیه السلام به شیخ الانبیا معروف است، چرا که او کهنسالترین پیامبر خداست. حضرت نوح پس از ادریس پیامبر به این مقام رسید و وظیفه هدایت قوم را برای 950 سال بر عهده داشت. با این حال حاصل تمام این کوشش ها تنها گرویدن 80 نفر از قوم او به دین خدا بود. او از هیچ رنج و سختی در راه خدا واهمه نداشت و حتی با اینکه بارها مورد آزار قوم خود قرار گرفت، از تبلیغ دین خدا دست بر نداشت و همچنان مردم را به سوی خدا می‌خواند. او حتی در خانه خیش آسایش نداشت، چون همسرش که زنی بدسرشت و بی ایمان بود همیشه به کارهای آن حضرت ایراد می‌گرفت و ایشان را آزار می‌داد. برای نمونه وقتی حضرت نوح برای مردم صحبت می‌کرد، زنش و مردم می گفت همسر من دیوانه است و سخنان او گوش نکنید. همین رفتار او سبب شده بود که یکی از فرزندان نوح نیز به خداوند ایمان نیاورد و کافر شود. پس از این مدت طولانی، روزی حضرت نوح علیه السلام به درگاه خداوند نالید و از قوم خود به خداوند شکایت کرد. در این هنگام فرشته وحی نازل شد و به نوح خبر داد که دیگر هیچ کس به تو نخواهد پیوست و خداوند اراده کرده است تا تمام کافران را نابود سازد. به همین دلیل تو باید کشتی بزرگی بسازی تا زمانی که ما باران و سیل را جاری ساختیم مؤمنان و یک جفت از هر حیوان را در آن سوار کنی و نجات دهی. هر کس که سوار کشتی تو شود نجات می‌یابد و آن کس که سوار نشود هلاک می‌گردد.
دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. همراه با شما بخش بعدی برنامه را با گویندگی خانم خالقی مشنویم.
ضیافت آسمانی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. در اوقات ارزشمند ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند مهربان خواهانیم که به همه ما توفیق بده که قدر این لحظات گرانبها را بدانیم و از بهره‌های معنوی آن برخوردار شویم.
اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك واسكنني في بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين
درهای فضل و رحمتت را باز فرما توفیق خوشنودی خود کن روزی ما ای چاره بیچارگان رب دو عالم جایی بده در جنت موعود ما را.
روزداران عزیز، ساعات روحانی و مقدس ماه مبارک رمضان به سرعت سپری می شود. در این ماه مبارک ضمیر پاک هر انسانی میوه‌های برکت و رحمت را از شاخسار درخت لطف الهی می‌چیند. در ماه رمضان نسیم آسمانی بر زمینیان می‌وزد و آنان که آمادگی دارند خود را در معرض نوازش این نسیم رحمانی قرار می‌دهند. خدایا در این ماه نورانی و عزیز که دعاها به استجابت نزدیک است، از تو می‌خواهیم تا توفیق دهی تنها تو را بخوانیم و تنها از تو مدد بجوییم. ای معبود مهربان، هنگامی که از دشواری‌های زندگی به تو پناه می‌آوریم، دل به این خوش داریم که و با نزدیک هستی. صدای ما را می‌شنوی و درهای بسته را بروی ما می‌گشایی. تو خود فرمودی من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند. اینک ما با روزداری و عبادات اندکمان تو را به عظمت و بزرگی یاد می کنیم. تو نیز ما را به یاری و همنشینی خود مفتخر ساز.
Thank you.
حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد: خدای من، نزدیکی تو را می خواهم. خداوند فرمود: ای موسی، نزدیکی من از آن کسی است که شب قدر بیدار شود. عرض کرد: خدای من، رحمت تو را می خواهم. فرمود: رحمت من از آن کسی است که در شب قدر به فقرا رحم کند. عرض کرد: خدای من، جواز عبور از صراط را خواهانم. فرمود: آن برای کسی است که در شب قدر صدقه بدهد. عرض کرد: خدای من، درختان بهشتی را می خواهم. فرمود: این درختان از آن کسی است که در شب قدر سبحان الله بگوید. عرض کرد: خدای من، رضایت تو را می خواهم. خداوند فرمود: رضایت من از آن کسی است که در شب قدر دو رکعت نماز بخواند. مؤمنان خداجو، مراقبت از نفس یکی از صفات و ویژگی های متقین است که مولا علی علیه السلام در خطبه متقین خطاب به یکی از یارانشان به نام حمام فرمودند. مراقبت از نفس یعنی تبعیت نکردن از نفس سرکش. حالا گاهی اوقات ما به خاطر لذت های زودگذر دنیا اسیر دست خواهش های نفسانی میشیم که نه خود ما ازش قلبا رضایت داریم و نه مورد رضای خداست. اینجاست که باید جلو نفس ایستاد و بهش نگفت. حالا به نظر شما برای کنترل نفس چه باید کرد؟ چطور باید به نفسی که ما را دعوت به بدی میکنه نه بگوییم؟
وقتی خدمت آقا امام صادق یک کسی رو آوردن غیب میدونست، آقا بهش فرمودن که تو دست من چیه؟ یه تعملی کرد، گفت تخم کبوتر. گفت کجا فهمیدی؟ گفت یک نگاه به عالم کردم، دیدم همه چیز سر جاشه، اما این دوتا تخم کبوتر سر جاش نیست. خیلی ها با مبارزه با نفس اینطور شده، تحقیر نفس او رو به این مرتازها میکنن از این کارا. منتها به ما توصیه نشده از این روش ها، رهبانیت و ترک دنیا و نخوردن و نه کل و حلالا طیب، به ما توصیه نشد. آقا فهمدن که از کجا به این مقام رسیدی؟ او از مخالفت با نفس. هرچی نفسم میگه گوش نمیده، میگه بخور نمیخورم، میگه برو نمیرم، میگه ببین نمیبینم. آقا فهمدن حالا اینو دست ما بدن و قاطی میکنیم باش چه کار کنیم. امام صادق فهمدن اسلام رو بر نفست عرضه کن ببین چی میگه. یه تعملی کرد، گفت نفسم میگه اسلام رو نپذیر. اسلام بالاخره خداپرستی دینه، نفس باش موافق نیست. فرمودن مگه تو نگفتی من از اول عمر مخالفت با نفس میکنم، الان هم باید مخالفت کنی دیگه. گفت آره آقا، مخالفت با نفس اینه که مسلمان شم. ببینید، البته شما نگید این اسلام احساسی ها، نه، حالا بعدن میاد امام براش استاد میذاره، استدلالو بهش یاد میده، فعلا این جرقه بخوره این مسلمان بشه. آقا تو دریا داره غرق میشه، بذار بگه لا اله الا الله، بعد که نجات پیدا کرد کمکش هم میکنی. آقا فرمودن که گفت آقا مسلم شهادتین، گفت حالا از این سوال میکردن دیگه، علم غیب نداشت یا تموم شد. گفت آقا این علم از من گرفته شد. آقا بله، تو یه مبارزه با نفسی کردی، چون قیامت رو قبول نداشتی، حالا من نقل به معنا میکنم، خدا جایزش رو تو همین دنیا بهت داد، که اما الان رفت آخرت، ثوابش رفت بالا اون دنیا، مال اون عالم. حالا اون دنیا هم غلطه، اون عالم، چون اونجا دنیا نیست، آخرت. ببینید، ما داشتیم میثم تمار پیشگویی میکرد، به حبیب ابن مظاهر گفت میبینم سرتو بالای نیزه وارد کوفه میشی. حبیب به میثم گفت میبینم تو رو جلو خونه عمر ابن حریث به دار میزنند. رشید حجری، امام باقر فرمود رشید حجری علم منایا داشت، میدونست مرگ کی کیه. خود سلمان میومد کنار محتضر مینشست، به اسرائیل سفارششو میکرد. بله، انسان در پرتو دینم، خود علمای ما، مرحوم قاضی طباطبایی، مرحوم آقای کشمیری، مرحوم آیت الله آزمای بهجت اینا از همین راه‌های شرعی رسیده بودن.
انسانی که به سعادت خودش فکر میکنه نمیتونه از اخلاق رذیله و بیماری های نفسانی خودش غافل بمانه، بلکه همیشه مراقب و مواظب نفس خودش است و اخلاق و کردار و حتی افکارش کنترل و نظارت میکنه و سعی میکنه که توجهش فقط به خدا باشه. بزرگ میگه در مراقبه از نفس انسان باید دادگاه در درون خودش درست بکنه و نفسش به حساب بکشه، و طوری که اگه کار نیک ازش سر زد خدا را سپاس بگویه و او را توفیق از جانب خدا بدانه و اگر خطایی را مرتکب شد بلا فاصله توبه کنه. دوستان عزیز، وقت در حالات علمای ربانی و بزرگان دین نگاه میکنیم، میبینیم که اونا دائم مراقب نفس خودشان بودن و اهمیت زیادی برای تهذیب نفس و خودسازی قائل بودن، به طوری که پیوسته به مراقبه و محاسبه از نفس خودشان میپرداختند و در اثر همین مجاهدت‌ها خداوند طبق وعده‌ای که در قرآن کریم داده افق‌های جدیدی از معرفت و هدایت بروی اونا باز کرده.
رستم از این نفس و هوا، زنده بلا مرده بلا، زنده و مرده وطنم نیست به جز رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان ازل، مفتعلن 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 کشت مرا، تا که خرابم نکنه کی دهد آن گنج به من، تا که به سیلم نده کی کشدم بحر عطا، عارف گویم بگو تا که دعای تو کنم، چون که خوش آمست شدم هر سحری وقت دعا، چون که خوشم است شدم هر سحری وقت دعا.
لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
صدای وحی را بشنویم.
و ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
parstoday.ir/dari
قرآن. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 253 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا می‌رسیم به این آیه، سوره بقره آیه 253. با هم بشنویم.
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
آن پیغمبران، ما بعضی از آنها را بر بعضی برتری دادیم. پیغمبران همه در یک صد نبودند. منهم من کلم الله، بعضی از اونها کسانی بودند که خداوند با اونها سخن گفت. و رفع بعضهم درجات بعضی از اونها را بالا برد. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، به حضرت عیسی ابن مریم نشانه های روشن و معجزات دادیم. و ایدناه به روح القدس، حضرت عیسی را با روح القدس که جبرئیل تایید کردیم. و لو شاء الله ما اقتتل، اگر خداوند میخواست کسانی که بعد از اون پیغمبرا بودند، پس از اون که نشانه های روشن برای اونها اومد، با هم جنگ و ستیز نمی کردن. اگر می خواستیم یه جور می کردیم مردم بدون درگیری همه مؤمن بشن، یعنی با زور اینها رو به ایمان وادار می کردیم، اما نمی خواهم. می خواهم مردم آزاد باشن، اختیار داشته باشن. این آیه میاد میگه که پیغمبران درجه دارن، هر کدومی در یه مرحله هستن، همشون در یه سطح نیستن. یک، موسی کلیم الله شد، با خدا گفتگو می کرد، عیسی مؤید به روح القدس شد. اگر ما می‌خواستیم مردم را با زور وادار به ایمان می‌کردیم، اما این کارو نکردیم برای که مردم خودشو انتخاب کنن. خب، ولکن اختلفوا فمنهم من آمنه، بعضی با اراده خودشون ایمان آوردن، و منهم من کفر، بعضی هم با اراده خودشون کفر ورزیدن. باز میگه ولو شاء الله ما اقتتلوا، اگر خدا می‌خواست اینها ستیز به هم نداشتن، یعنی همه در بس. ولکن الله یفعل ما یرید، خدا هر کاری بخواد اراده بکنه انجام میده. نظام آفرینش برای اینه که انسان آزاد باشه، وگر نمیتونست انسان، خدا به جای انسان گاوداری را بندازه که همه از دم شیر بدن، یا همه مثل زنبور عسل که از دم عسل بسازن. خدا انسان آفرید، نه گاو نه زنبور عسل. زنبور عسل نمیتونه عسل درست نکنه، گاو نمیتونه شیر نده، ولی انسان میتونه. منهم من آمن، منهم من کفر. انسان میتونه ایمان بیاره، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، بخواد ایمان بیاره. انسان آزاده. دلیل آزادی انسان دلایل زیادی داره. 4 تا دلیل وجدانی داره که الان من میگم. دلایل وجدانیشو 4 تاشو من الان میگم. دلایل عقلی داره، دلایل نقلی داره. دلایل وجدانیشو میگم که همه بچه 5 ساله هم بفهمه. انسان گاهی شک میکنه که این کارو بکنه، این کار نکنه. همین که شک میکنی دلیل بر اینه که آزادی. چون آدم مجبور شک نمیکنه. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. همین که انسان شک، پس شک دلیل بر آزادی انسانه. 2 پشیمون میشه. انسانا که پشیمون میشه